أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه طاهره زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه شورا را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره دهم در ادامه مباحث پیش گفته در این سوره مبارک. سخن به اینجا رسید که در آیه قبل گفتیم و مختلفتم فیه من شیئن فحکمه الالله. از شؤونات ولایت الهی این است که انسانها اگر در هر مسئله دچار اختلاف می شوند مرجع آن خداست. توضیحات کامل دادم خدمت عزیزان، دیگه رخصت بفرمایید تکرار نکنیم. همین مقدار گفته شد که بالاخره انسانها به اختلافات فکری، اعتقادی، نظری برخورد می کنند به دلیل اینکه انسانها فطرتاً حالت و حس استخدامگری نسبت به دیگران دارند و حب نفس و خودخواهی و منفعت طلبی در وجود انسان هاست، یعنی همیشه منافع خودشون بر مناطب دیگران مقدم می دارند و ترجیح می دند. میشه تعارض منافع زندگی انسان ها، شب و روز درگیر می شن آدمیان به این منافع مشترکی که احیاناً در آن به تعارض برمیخورند. راه زدودن چیست؟ کار خود انسان ها نیست، چون انسان ها نه دانش کافی رو دارند نه احاطه لازم رو به جوانب امر خودشون و امورات دارند و نه میتوانند آزاد بشن از غرض ورزی ها، سوگیری ها و جهتگیری های درونیشون. این کار ذات احدیت است. خداوندی که علام الغیوب است، شهید بر همه امور است، به کل شیء علیم است، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم است، او میتواند حکم و قانونی بگوید که رفع اختلاف کند. و همچنین خداوند هیچ سوگیری و جهتگیری نسبت به هیچ بنده‌ای از بندگانش ندارد، به مقتضای عدل سخن میگوید و حکم میراند. خب این دلیل این است که باید به ذات او مراجعه کرد. با همه توضیحاتی که گفتیم پس میپذیریم علیه توکل تو، اعتماد میکنیم به تمام معنا حکم، فرمان و دستور الهی رو، به علیه اونیب. و در تمام مسائل زندگی، چه اختلاف و چه غیر اختلاف، سمت و جهت و سوی خودمون رو به طرف حضرت پروردگار میکنیم، به علیه اونیب. این پایان مطالب دیشب بود. خب برای تکمیل مطلب، این که خداوند ولی وجود است، صاحب امر و حاکم و صاحب اختیار است، مبنا زدودن اختلافات است که با زدودن اختلافات انسان ها رشد میکنن و به کمال و تعالی میرسن. شما تصور بفرمایید چه مقدار استعداد انسان ها صرف درگیری ها، تعارض ها و اختلافات میشه، چقدر عمرها به تاراج میرود در این جهت. برای این اعتماد و اطمینان کامل به این که باید سرسپردگی داشت، بریم سراغ قرآن، بریم سراغ پیامبر و سنت پیامبر، بریم سراغ مکتب اطرت برای زدودن همه اختلافات. برای تکمیل و تقویت سخن می‌فرماید فاطر السماوات والارض، این خداوندی که مرجع حکم است برای زدودن اختلافات، فاطر آسمان ها و زمین است. خب جا دارد چنین ذات مقدسی منشأ و مرجع اختلافات و زدودن باشد و ولایت اون رو بپذیرند انسان‌ها و تثبیت کنند. کلمه فاطر و سماوات و الارض، واژه فاطر از کلمه فطر می آید. فطر در خود لغت به معنای شق و شکافتن است. همانی که شما هنگامی که روزه رو به پایان می رسانید می گید افطار می کنید. 9 نکته است که فقیهان می گویند مفطرات روزه است. یعنی اگر در میان روز روزداری شما اقدام به این کار بکنید روزه شما می شکند. همین تعبیر پارسی رو ما به کار میبریم، میگیم فلانی روزش رو شکست. دقیقاً معادل ترجمه افطار است که از کلمه فطر گرفته میشه. فاطر به معنای شکافنده. خب بعد این نسبتش با آفرینش چیست؟ از اون طرف خالق رو به کار میبریم تو قرآن برای آفریندگار و آفرینندگی ذات احدیت. یه تفاوتی داره که این رو در استعمالات قرآنی می‌بینیم. شما در بیانات ذات حق شما تبارک الله احسن الخالقین دارید، اما احسن الفاطرین نداریم. یعنی خالق به غیر خدا گفته شده است در قرآن، اما فاطر فقط به خداوند سبحان گفته میشه، به غیر ذات حق گفته نمیشه. چه تفاوتی در این جهت وجود داره؟ خلق به معنای آفرینش است. حالا ممکنه آفرینش از نیستی و عدم یا موجودی رو، موجودیتی رو طرح، نقشه‌ای در اون پیاده کردن و چیزی ایجاد کردن. هر دو به معنای خلق است در لغت عرب. در کلام عرب اصطلاحات عرب میگن خالق و نعل من العدیم. میگن فلان کفاش از چرم کفش خلق کرد. خلق به کار میبرن. نه، خود قرآن رو بگید. خداوند در قرآن به عیسی مریم میگوید استخلق من الطین که هیئت الطیر. آقای عیسی، تو از این گل در شکل یک پرنده خلق میکنی، بعد به اذن من در اون میدم این پرنده پرواز میکند. یعنی خداوند به عیسی خالق میگوید در قرآن. عیسی چه میکند؟ از این گل موجود و از این ماده موجود به طرح پرنده بر اساس طرح الهی میسازد و این رو به پرواز در میاره با اون روحی که به اذن خدا درش میدمد مثلا. پس خلق عام است، اما فطر نه، خاصه. آفرینشی است که از نیستی و عدم ایجاد میشه. وقتی خداوند نیستی و عدم رو میشکافد و هستی را از دل اون برون میآورد. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح از عدم زد. این میشه مقام فطر. فرمود فاطر و سماوات و الارض، خداوندی که فاطر آسمان ها و زمین، ایجاد کننده آسمان ها و زمین، از نیستی و عدم است. جعل لکم من انفسکم. یه جمله کوتاه، ولو این که بارها گفتیم، اما چون باز میبینم اخیراً سوال شد، این جمله رو عرض میکنم. در قرآن کریم شما کلمه سماوات را همیشه به شکل جمع میبینید در بسیاری از موارد، اما ارض در قرآن جمع نداره. سماوات آسمان ها، اما ارض ارض، زمین زمینه، مفرد همیشه در قرآن. چرا؟ کلمه سماوات از ماده سمو می آید به معنای بلندی و رفعت. خود سما یعنی آنچه بالاست، آنچه بلند است. به لحاظ اشتراک لفظی و معنوی در قرآن سما لفظ و معنای متفاوت داره، به همین خاطر جمع بسته میشه. ما یه سمایی داریم در قرآن که این ابره، یرسل السماء علیکم مدرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. جناب نوح به قوم گفت برگردید به سوی خدا، توجه کنید به سوی خدا تا خداوند ابرهای رحمت رو بر سر شما، باران رحمت رو ببارانند. به ابر و باران سماء گفته میشه، چون از بالای سر انسان گذر میکند، عبور میکند، میبارد. به اون کمربند ایمنی که زمین رو گرد زمین رو گرفته است و زمین رو در به اصطلاح حفظ خودش قرار داده است، سما گفته میشه تو قرآن. اون اتمسفر زمین، کمربند 1000 کیلومتری با 6 لایه مختلف، و جعلنا السماء سقفا محفوظا. ما این سما و این کمربند ایمنی رو یه سقفی قرار دادیم که کاملا ای حافظا حفظ میکند زمین رو و نگه میدارد. به آنچه شما تصور میکنید از تمام ستارگان و سیارات و کیهان و کهکشان و هر چه رو بشر رصد کرده است، تمام اونچه که 4% از کل کائنات رو رقم میزنه، نه 96% دارک متریال به اون فضای تاریک رو که بشر بهش نرسیده است، تمام این 4% که بشر رصد کرده تا الان، قرآن بهش میگه سما، سما و دنیا، آسمان نزدیک. بلغت زینا السماء الدنيا بزینة المصابيح بزینة الكواكب، تا هر جا مصباح و کوکب وجود داره میشه سما. خب حالا ما غیر اینها یه سما دیگه تو قرآن داریم، یه آسمان دیگه تو قرآن داریم. کدوم آسمان؟ آسمانی که یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر میکند امور عالم را از سما به سوی زمین، از آسمان به سوی زمین. آیا اون سما و آسمانی که خداوند تدبیر امر میکنه یعنی ماه و مریخ و مشتری و نمیدانم راه شیری و اینها؟ نه، این یه عالم از جنس دیگه است. و رزق کن من از سماء و ما تو ادون، روزی شما رو خدا از آسمان تعیین میکند و اون چه به شما وعده داده است بهش دوزخ در آسمان است. این سماء، این آسمان یعنی عوالم دیگر. اگر سبع سماوات انطباقا، 7 آسمان منطبق رو متوازن رو خداوند مطرح میکنه، یکی از این آسمان ها مادی است، 6 دیگر اون چیست؟ غیر مادی است و اینها از جنس. به همین خاطر سماوات در قرآن جمع بسته میشه. اما عرض، ما یه عرض بیشتر نداریم. الارض ما وقع تحت قدمیک، آنی که زیر پای انسان عرضه، والارض وضع للانام، این عرضه. بنابراین دلیلی بر تعددش نیست. یک زمین قرآن ذکر میکند نسبت به انسانها با آسمانهای متعدد. بعد تو ذهن دوستان عزیز اهل ذکر ما یه چیزی الان خرجان میکنه تو ذهنتون، میگید آقا ما گاهی تو دستمون تو این دعای معروف به دعای فرج، لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، تو این دعا میگیم ورزین صبر. پس این چی میشه؟ تو این دعا تو قرآن نداریم، اما عرضین سبع تو این دعا داریم، زمین‌های هفتگانه. پس این تو دعا معصوم چرا گفته است مثلا زمین‌های هفتگانه؟ خب جره این رو باز، سخن معصوم رو هم باید با سخن معصوم شناخت و تفسیرش کرد، مانند قرآن که تفسیر قرآن به قرآن میشه. بالاخره در زبان معصومین خود امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اگر مجموعه ولو اعطی تل اقالیم السبعه، اگر 7 اقلیم رو با تمام موجودیش به من بدن، به خدای کعبه قسم حاضر نیستم که پوست جوی رو از دهان مورچه‌ای به ظلم بگیرم به این قیمت. این حد عدالت علی است. اونجا میفهمد اقالیم سبعه یعنی اقلیم های هفتگانه. اقلیم از ماده قلم میاد، یعنی بریدن، جدا کردن. قدما زمین رو به 7 بخش تقسیم میکردند، به 7 بخش تقسیم میکردند تمام بخش مسکونی زمین رو، میگفتن اقالیم سبعه، 7 قسمت میشد زمین، 7 بخش مسکونی، اقالیم سبعه، که مثلا فرض بفرمایید اصفهان و بخش های عمده ایران در اقلیم 4 به لحاظ جغرافیای تهدید حدود، این رو در اقلیم 4 میدانستن. زمین های هفتگانه یعنی بخش های هفتگانه مسکونی زمین. این بر اساس سخن خود معصوم تفسیر میشه. خب فرمود فاطر السماوات والارض، خداوند خالق و آفریدگار آسمان ها و زمین، این ذاتی است که سرمنشأ حکم است. خداوندی که آفریده میتواند، خداوندی که انسان را آفریده است، میداند که این انسان چگونه مشکلاتش حل میشه، چگونه اختلافاتش حل میشه. اونی که نیافریده چطور میتونه؟ کسی که این کارخانه رو ساخته است، کسی که این مصنوع و تولید خودش، اون مهندس طراح و مهندس سازنده میتونه. دقیقا شما یه ایمیل میزنید بهش، میگید این دستگاه اینطور شده، سریع بهتون میگه این قطعه نیاز به این تعمیر داره، این قطعه نیاز به تعویض داره، این کار نیاز به این داره، سریع مشکلتون رو حل میکند. خداوندی که خالق این وجود است و انسان را آفریده است، میتونه بگوید چگونه مشکلات انسان ها، اختلاف انسان ها زدوده می شود و حل می شود. چرا؟ چون فاطر السماوات والارض است. حالا بدون بال اون جمله عجیبی رو قرآن مطرح می کنه، جعل لکم من انفسکم ازواجا، و این فاطر آسمان ها و زمین و خالق و آفریدگار آسمان ها و زمین، قرار داده است برای شما انسان‌ها، من انفسکم، یعنی از جنس وجود خودتون، از جنس وجود خودتون ازواجن، زوجهایی قرار داده است. و من الانعام ازواجن، و از چارپایان هم برای شما ازواجی قرار داده است که اون هم منافعش مال شماست. یزرعکم فیه، ذرعه به معنای نشر، به معنای گسترش، توسعه، و شما رو نشر و توسعه و کثرت میدهد. فی در این جعل زوجیت، یعنی در این قاعده زوجیت، با این قانون زوجیت شما رو در زمین خداوند منتشر کرده است و منتشر میکند. فعل مضارع میاد، یعنی سنت ثابت الهی در قاعده زوجیت است که با زوجیت شما منتشر میشید، نشر پیدا میکنید در زمین. یزرعکم فی، بعد یک بار سخنی رو میگوید که یک جا بیشتر در قرآن نیومده، اما در خانه اگر کس است یک حرف بس از تمام رؤوس حقایق توحیدی در قرآن کریم در این یک کلمه خلاصه شده است، در این یک گزاره به جمله، لیس کمثله شی. حالا توضیحش میدم انشاءالله خدمت عزیزان. برگردیم به این قسمت. فرمود فاطر السماوات والارض، بعد جعل لکم من انفسکم ازواجا، چه دخلیست آفرینش آسمان ها و زمین با جعل لکم من انفسکم ازواجا رو که الان توضیح میدیم منظر مبارکتون، نشان میدهد که این مقوله‌ای که میخواد خداوند مطرح کنه، این مسئله زوجیت در حیات و زندگی انسان، یک قصه ایست که با اصل خلقت و طراحی اصل و اساس آفرینش تنیده شده و پیوند خورده است. قاعده زوجیت در میان انسان ها یک قانونیست برون آمده از دل آفرینش و طراحی اولیه خلقت خداوند. لذا در آیات دیگه میگه خلقناکم ازواجا، ما شما را زوج آفریدیم. خب این نکته رو ابتداعا دقت بفرمایید تا برسیم به خود موضوع آیه و انسان. اساسا به طور کلی در قرآن کریم میبینیم که تمام پدیده های آفرینش مبتنی بر قاعده زوجیت آفریده میشن. سبحان الذی خلق الازواج کلها، سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسکم. اینجا انعام رو گفت، اونجا گیاهان رو میگه، گیاهان زوجیت، حیوانات زوجیت، انسانها زوجیت، نه بگید بالاتر از این، همه چیز تو وجود تابع قاعده زوجیت هست. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر، آغاز سوره مبارکه فجر، سوگند به فجر و اون آغاز روز و چنین و چنان، و الفجر و لیال عشر و سوگند شبهای دهگانه. حالا این کدوم شبهای دهگانه است؟ اینها دیگه مراجعه بفرمایید در منیب و تفسیر سوره مبارکه فجر، دیگه گفتم اونجا مفصل. اما مراد من اینه، و سوگند به شفع و وتر. شفع یعنی چی؟ یعنی جفت. وتر یعنی چی؟ یعنی تاق. سوگند به جفت و تاق، سوگند به جفت و تاق. بعد این تاق و جفت چیه که خداوند به اون قسم یاد میکنه؟ خب مفسرین میگن اون ده شب، مثلا ده شب اول ماه ذوالحجه است، و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها بعشر، اون 30 شبی که خدا به موسی وعده کرد ماه ذوالقعده بود، 10 شب اضافه کرد در ذوالحجه، و چه اتفاقاتی در این دهه اول ذوالحجه میافتند و چه اهمیتی داره. و شفع و وترش نهم و دهمه. آه این نهم ماه ذوالحجه است و دهم ماه ذوالحجه، این دو روز مهم که اون عزها باشه و این هم عرض به خدمتون عرفه باشه، و این دو روز مهم خداوند بهش سوگند یاد میکنه. اما یه پله بالاتر از یه ابعاد دیگری که با آیه نگریسته شده است، شفع به واقع یعنی کل ممکنات آفرینش ما سوى الله، وتر یعنی ذات احدیت، تک خداست، تمام پدیده های خلقت زوجن، کل ممکنن زوجن ترکیبی یا مرکبون من ماهیتن به وجود، تمام هستی و آفرینش زوج ترکیبی هستند. این رو در جای خودش حکما مباحث فنیش رو مطرح میکنن که به کار ما الان نمیاد. تمام پدیده های خلقت زوجن، همه پدیده های خلقت رو خدا زوج آفریده است، ذات اوست که وتر و تک است. توجه فرمودید؟ پس قاعده زوجیت تو تمام وجود و هستی تسری داره، تمام پهنه خلقت رو گرفته است. اما در حوزه انسان ها این قانون قاعده دیگری است، چیز دیگری است، و این جعل لکم من انفسکم ازواجا داستان دیگه ای داره. اولا خود کلمه ازواج رو نسبت به انسان دقت بفرمایید، کلمه ازواج جمع زوج است. الان گاهی تو این قباله های ازدواج، این سنت های ازدواج میبینید نوشتن زوج و زوجه، گاهی می نوشتن زن شویه، الان نمیدونم چی می نویسن، یه وقتایی می نوشتن زوج و زوجه، این رو می نوشتند. عرض به خدمت، تمام ادبای عرب میگن از زوجه لغتون ردیعه، اصلا ما کلمه زوجه در لغت عرب نداریم، هرچه هست زوجه. کلمه ازواج جمع زوج، زوج یطلق علی المذکر و المؤنث، همینطور که به مرد زوج میگن به زن هم زوج گفته میشه، هیچ تفاوتی در اطلاق این کلمه در لغت عرب بین زن و مرد وجود ندارد. خیلی نکته مهمیه. خداوند به همسران پیامبر در قرآن چه میگوید؟ میگوید و ازواجه امهاتکم، ازواج پیامبر مادران شما هستن، یعنی بعد از پیامبر همسران پیامبر نمیتونن با مردی از امت ازدواج کنن دیگه. همسران وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی کجا میتوانن بعد از پیامبر مرد دیگری رو در کنار خودشون بنشانند، قیاس کنن با پیامبر؟ میشه چنین کاری انجام بشه؟ و بعد به دنبال این چه اتفاقات سیاسی میفته که بیوه پیامبر در خانه فلانی باشد، بعد چه امتیازاتی و بعد چه خبرهایی در خواهد آمد که آقا پیامبر این گونه گفتن، پیامبر این گونه گفتن، چه سودجویی ها، چه راهزنی هایی در امت پیش میاد. نشده آمد، اگر میشد چه میشد؟ به همین خاطر حکم الهی صادر شد از مختصات پیامبر روشن و مشخص. ببینید فرماید و ازواجه، یعنی همسران پیامبر رو خدا زوج میگه، زوجه نمیگه، با تای تأنیث نمیگه خداوند. اگر میخواست با تای تأنیث بگه با چی میفرمود؟ باید میگفت زوجاته، نمیگفت ازواجه. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، خداوند حضرت آدم و همسرش رو آفریده است، بعد اولین نکته ای که در به خانه آدم رو میکوبه تعمیر مسکنه که به عهده مرده، لذا میگه اسکن انت، اول آدم رو میگه جناب عالی فکر منزل باشید، اسکن انت، بعد میگه و زوجک الجنه، نه زوجتک الجنه، تا نداره زوج. این خیلی مهمه که زوج هم به زن گفته میشه هم به مرد. بعد به همین خاطره که در مباحث بهشت برای زدودن خاطر بانوان محترم همیشه من اینو عرض کردم، اگر در قرآن ازواج مطرح میشه، ازواج بهشتی و همسران بهشتی، همون مقدار که شامل مردان میشه همون مقدار شامل زنان میشه، هیچ تفاوتی ندارد. اگر ازواج مطهره هست، هم و ازواج هم علال ارائک هست، هم شامل مرد هست هم شامل زن است، هیچ جای گله و نگرانی در این جهت نیست. خب حالا کلمه زوج دقت بفرمایید، از زوج و یقال لکل من القرینین، دو قرینه کنار هم رو زوج میگن، دو قرینه کنار هم رو زوج میگویند، که اگر یکی نباشه اون دیگری باشه اون ثمره و نتیجه لازم گرفته نمیشه. شما برای مثال ملموس عرض میکنم که خیلی خیلی دیگه کف مثال رو میگم خدمتتون، این جفت کفش رو گذاشتید، این لنگه کفش رو حالا پاتون میکنید، این رو میخرید، این لنگه کفش رو، و به چه کار ما میاد؟ بهترین کفش حراجش کردن ارزان دارن میدن این رو، مگر بخوام یادگاری بخریم این رو بذاریم تا آخه دیوار و خونمون، و الا این لنگه کفش رو کسی نمیخره که. وقت اون لنگ دیگر رو کنارش گذاشتن میشه چی؟ حالا قیمت پیدا میکنه، دو، حالا کاربرد پیدا میکنه، حالا کارایی داره. خداوند وجود انسانها رو زوج آفریده است، تک تک زن و مرد و زوج، هنگامی که یقال لکل ملل قرینه، هنگامی که این زوجیت محقق میشه، حالا کارایی وجود انسان، مفید بودن وجود انسان متفاوت میشه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة آیه 21 سوره مبارکه روم مهمترین آیه در قرآن در باب زوجیت است. مهمترین آیه در و من آیاته ان خلق لکم، از نشانه های عظیم خداوند دین است که از جنس خودتون مردان و زنان براتون زوج آفریده است، جفت آفریده است. خلق لکم من انفسکم، چرا این قاعده زوجیت رو قرار داده است؟ لتسکنوا الیها، تا تسکین پیدا کنید. ببینید دو واژه وجود داره عزیزان که تمام دنیا در به در دنبال این دوتا کلمه میگردن، آسایش، آرامش. آسایش، آرامش. چه فرقی اینها با هم داره؟ آسایش یعنی رفاه مطلوب. همه انسان ها دنبال اینن که زندگیشون یه رفاهی داشته باشه، که در این رفاه خوش باشند، آسایش داشته باشند. اما آسایش بدون آرامش پشیزی نمیارزد. شما بهترین اسباب رفاه زندگی رو داشته باش، تمام امکانات عالی رو داشته باش، فی بروج مشیده، دیگه در بهترین جایها و موقعیت باش، اما هنگامی که این دل آرامش نداره، این قرار قلبی نیست، هنگامی که اون امنیت وجودی در ذهن و جان انسان نیست، این آسایشه هیچ ارزشی برای انسان نداره. مثل این که جسم ناسالم، بیمار، امکان استفاده نداری، بهترین ثروت هم در اختیارت باشه، به عافیت، به سلامت، توجد و لذت و طعم، به تعبیر امیرالمؤمنین، با این سلامتیست که انسان لذت نعمتهای الهی رو متوجه میشه. اگر آرامش نباشد، آسایش به تنهایی کافی نیست. سال 2000 خورده بود، 2000 مثلا 4-5 اینها، آمار خودکشی در جهان رفت بالا. تو اون سال بیشترین آمار خودکشی، البته نسبت رو عرض میکنم نه آمار عددی، بیشترین نسبت خودکشی مربوط به سرمایه‌داران و کارخانه‌داران ژاپنی بود که اون سال اونها بیشترین خودکشی رو داشتن. کسانی که موقعیت‌های مادی شرایطشون به قول آقایان توپ، اینهایی که موقعیت‌های آسایش کامل بود اما آرامش نبود، به حدی که حاضر شدن جان خودشون رو بگیرند و خودکشی کنند. پس این دو کلمه، حالا خداوند می‌فرماید از مهمترین عواملی که انسان‌ها آرامش رو برای شما تأمین می‌کنه زوجیت، لتسکنوا الیها. این آرامش در پناه زوجیت تأمین میشه، منتها این باید زوج باشه دیگه. خب بالاخره این خیلی مهمه، یعنی این جعل الهیه و من آیاته ان خلق لکم، اینجا میفهمد جعل لکم، جعل خداست، خلق خداست، یعنی قانون خداست. خداوند این گونه قرار داده است که هنگامی که این زوجیت شکل میگیره و یه زن و مردی کنار هم قرار میگیرند، اینجا اون آرامش میآید که زمین ساز آسایش هم خواهد شد. و به همین خاطر میبینید این بنایی که ساخته میشه که اسم اون نکاح هست، این تعهدی که ایجاد میشه بین زن و مرد که نکاح هست، خب پیامبر میگه ان نکاح سنتی، این سنت منه. چرا؟ چون قانون خداست، جعل لکم، چون قانون خداست. قانون خدا سنت پیامبر دیگه، قانون خدا سنت پیامبره. خیلی از اختلافات را میتواند بزداید این زوجیت که به دنبال فمختلفتم اومد، آیه قبل میاد و به دنبال فطر آسمان ها و زمین میاد. الان دیگه فرصت نیست من وارد بحث تخصصی این موضوع بشم خدمت دوستان، در حدی که آیه رو میخوام تفسیر کنم عرض میکنم. این که میشنوید ما بنی بنا اون احب عند الله من النکاح، هیچ ساختمانی در نزد خداوند افراشته نمیشود محبوب تر از ساختمان نکاح و ازدواج، این بالاترین بناست. اصلا به شما عرض میکنم عزیزان، ببینید اگر جامعه بشر بخواد ساخته بشه، the primary social unit is family، جامعه شناسا میگن اولین واحد اجتماعی که جامعه را تشکیل میدهد و رقم میزند خانواده است. اگر خانواده و این نکاح بناش درست شد و ساخته شد، چی میشه؟ جامعه ساخته میشود. اگر خانواده ساخته نشد درست، بدونید جامعه هم درست ساخته نمیشه. جایی که میبینید جامعه ضعف داره، بدونید خانواده ها بنیادشون ضعف داره، بدونید که این زوجیت محقق نشده. ممکنه دو نفر کنار هم قرار گرفتن، این درد بی درمانه، که یه زن و مرد کنار هم قرار بگیرند اما زوج نشوند، 30 سال با هم زندگی کنند اما هیچگاه زوج نشدند، یعنی هیچگاه این لنگه با اون لنگه جفت نشده، یعنی کارا نشدند، مؤثر نشدند، آرامش برای یکدیگر و جامعه نیاوردند. خب این زوجیت نیست که، این کنار هم قرار گرفتند. بالاخره اون انگیزه این که پشت این قانون الهی است، عذرخواهی میکنم اینجا یک مقداری بنده رو ببخشید، بذارید شفافتر بگم حرفم رو خدمت دوستان عزیز. شما ببینید در کلام پیامبر چه جملاتی در این جهت گفته شده است. من تزوج، هر کسی که ازدواج میکند فقط احرز نصف دینه، نصف دینش رو حفظ میکنه. من تزوج فقط احرز ثلث دینه، هر کسی که ازدواج میکند 2/3 دینش رو، 70% دینش رو حفظ میکند. خیلی عذرخواهی میکنم، آیا مراد از این ازدواج یعنی یه زن و مردی با هم بالاخره پیوندی پیدا کنن و یه ارتباط جنسی پیدا کنن بعد نصف دینشون حفظ میشه؟ نصف دینی که به خاطر یه رابطه جنسی بخواد حفظ بشه، کل اون دین به درد جرز دیوار میخوره؟ اصلا این نیست که معنای سخن پیامبر، این نیست کلام پیامبر. من تزوج فقط کمالت دینو، برید بالا. کسی که ازدواج میکند دینش به کمال میرسه، یعنی خداوند در رابطه خانواده زن و شوی و پیوند نکاح یه توانمندی، یه ظرفیتی قرار داده است که همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. اوج این رو ایام متقلب به بانوی بزرگوار نمیشه گذر کنیم و بگیم وقتی این زوجیت محقق میشه به معنای واقعی، اون آرامش اونچنان میاد که امیرالمؤمنین نگاه میکرد به صورت فاطمه صدیقه، میگفت زهرا جان وقتی به صورت تو نگاه میکنم تمام غمهای عالم از دل علی میرود، تمام غمهای عالم از دل علی میره. اینجا دیگه قله زوجیت رو دارید شما میبینید، قله آرامش لتسکنو الیها رو داریم مشاهده میکنیم در این حد بالا و زیبای آن. و بالاخره مثل این شب و روزهایی هم که دیگه بدن مبارک زهرای مرضیه رو به خاک سپارد، گفت نفسی علی زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفرات. زهرا جان قربانت برم، کاش جان علی بیرون بیاد با نفسهای علی در فراق تو. شوخی نداره ولی خدا که این جملات و کلمات رو میگه، اینا که باب عاطفی امیرالمومنین نیست که صرفا بخواد این مطالب رو بگه، رسیده است به اون حقیقت، این شکل گرفته در حقشون. بسا این خیلی نکته مهمی است که مبنا رو خداوند بعد از آفرینش میگه جعل لکم من انفسکم ازواجا، از جنس خودتون براتون قرار داده زوجها را. بعد اونجا فرمود لتسکنوا الیها، و این غریزه غریزه است که در خدمت فرد نیست، بلکه این غریزه در خدمت اجتماع، یزرعکم یزرعکم فی، بناس نسل انسان، دودمان انسان، حیات جامعه بشری با این قاعده زوجیت باشه و این مبنای مبارک. و این عزیزان که بالاخره حساسیت مطلب به حدی بالا میشه که خداوند برای شکل گرفتن این بنا و درست شدن این سامانه دقیق تو قرآن حکم قطعی رو اینطور صادر میکنه، و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. ببینید انکاح باب افعاله، یعنی به ازدواج در را آورید، نه که برید ازدواج کنید. خداوند داره یه گروهی رو خطاب میکنه، و انکه حل ایاما، برید کسانی که در جامعه زن ندارن نمیتونن ازدواج کنن، شما برید اسباب ازدواج اینها رو فراهم کنید. و انکه حل ایاما و صالحین من عبادکم، این بندگان خوب خدا، این اما و نمیدونم زیر دستانتون و غیره، برید به فکر اینها باشید، اینها رو اسباب ازدواج اینها رو فراهم کنید. و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امانکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. و نباشه که مسئله اقتصادی بگید نمیشه، چون مشکل اقتصادی داریم اصلا نمیشه. پس نه، این نیست. اگر این شما درست به وظیفه عمل کنید، خدا اقناعتون میکنه از جهت اقتصادی، کمکتون میکنه از جهت اقتصادی. تو بحث رزق الان میاد امشب خدمتون عرض میکنم نکاتش رو اینطور بازو. حالا این آیه به کی خطاب میشه؟ یعنی مخاطب این آیه کیست که خدا میگه برید به همسری دریا برید؟ یک، متولیان امر در جامعه اسلامی، یعنی حکام جامعه اسلامی، دولت مردان و حاکمیت جامعه اسلام، این گروه اولا. دوم امنا و توانمندان جامعه، اونهایی که توانمندی این کار رو در جامعه دارن. سوم والدین. والدین وظیفه پدر و مادره که اگر توان دارن و میتونن تمکن دارن اسباب ازدواج رو برای فرزندانشون فراهم کنن. بالاخره الان در شرایط اجتماعی ما خب این بدیهیست، میدونیم که این جوانهای ما با مشکلات اقتصادی و زمینهای اقتصادی حیات من نزله، اینا تا کی بخوان به این شرایط برسن؟ و اگر پدری مادری تمکن دارن، بالاترین وظیفه دینی عبادی شرعی و اخلاقیشون این کار رو بکنن، این تسهیلگری رو بکنن. به این مخاطبان این چنینی در جامعه داره و جای تأسف اون طرفش هم هست عزیزان. اینجا میگه به ازدواج دارید، اگر کسانی هستن که در امر ازدواج سنگندازی میکنن در جامعه، من ضد این مقابل این آیه رو میگم، یعنی از مفهوم مخالفه ی آیه عرض بکنم به قول اصولیین، اگر کسانی هستن که سنگندازی در امر ازدواج تو جامعه میکنن، اسباب ازدواج رو دوچار صعوبت میکنن به جای سهولت، سخت میکنن اسباب ازدواج رو، که این جوان به فکر ازدواج که میفته بند بند پشتش میلرزه و میگه ما وارد این معرکه نشیم بهتر است. حالا مهیا نشدن تمام شرایط اقتصادی و اجتماعی و غیره، مشکلاتی که خانواده ها ایجاد کردیم و نمیدونم اینها چیه، همه چیش رو بگید. وقتی لیست میکنه این هزینه هایی که باید این پسر وارد این میدان ازدواج بشه انجام بده، اون خانواده دختر، آقا امیرالمومنین اومد محضر نبی مکرم، جواب رو گرفت، کار تمام، فرمودن علی جان خب حالا باید هزینه کنی، چی میخواد، چی داری که هزینه کنی؟ گفت آقا ما یه درع و یه زره داریم و یه شمشیر داریم، چی میفرمایید؟ فرمودن شمشیر تو که نمیتونی بفروشی، شمشیر لازمه تو، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اما تو زره نیاز نداری، تو هیچ وقت پشت به دشمن نمی کنی، برو زره تو بفروش. امیر المومنین رفت 19 دینار زرهش فروخت، زره خاصی بود، رفت 19 دینار اینو فروخت، پول آورد محضر پیامبر، فرمودن با ابوذر با سلمان با کی برین بازار جهیزیه بخرید برای دخترم. پول جهیزیه رو کی داد؟ امیرالمومنین داد، نه بابای دختر، نه پیامبر، نه رسول خدا، که بیچاره یه خون دل بخوره بعد جمع کنه بده یک جا ببرن مثلا فرض بفهمید در راه خدا. حالا چی میخره؟ همونی که میشه 19 قلم خریده است امیرالمومنین، که شده جهیزه سیدت و نساء العالمین. یه چادری خریده برای زهرا، یه عرض به خدمتون حصیری برای خونه خریده، دو تا کوزه خریده، دو تا کاسه گلی خریده، جمع اینها همش هست، اقلامش همینجا در جلد همراه من 43 بهار که شبها میارم مرحوم عرسی لیست 19 قلم رو مینویسه. بعدم فرمودن خب حالا یه مقدارش هم نگه دار که باید سور بدی، باید اطعام کنی، یک کمیش هم بمونه برای اینکه یک بالاخره فریدی، یک نان و گوشتی، بله آب گوشتی باید به این مردم بدیم. و حالا چی موند؟ دیگ رو برپا کردند، حالا ایام شادمانی نیست که عرض کنم، اما بالاخره دیگ رو برپا کردند و امیر مومنین فرمود کی دعوت کنید؟ فرمودن برو بعد از نماز، برو به ابوذر بگو، به سلمان بگو بعد از نماز بیستن همه مدینه رو دعوت کنن. آقا فرمودن یا رسول الله، گفتن همه رو دعوت کنن، همه رو دعوت کردن اومدن، خود پیامبر رفتن کنار دیگ ایستادن، با دستان مبارکشون قضا زحرف میکردن تا آخرین نفر نوش جان کرد. بعد فهمیدم ببین هنوز قضا هست، هنوز هست، وقتی دست مبارک پیامبر وارد دیگ میشه معلومه که چه خبر میشه. خب بالاخره باید این تسهیل باشه عزیزان، نه سنگ انداختن، ظلم به جوانان ما که اسباب ازدواجشون رو این سه گروه که عرض کردم تسهیل نکنن، تسهیل نکنن. برای دخترمون و پسرمون فرقی نداره. فرمود جعل لکم من انفسکم ازواجا، قرار داده است از جانهای خودتون این ازواج رو. و این قاعده زوجیت اگر در جای خودش باشه، چه امنیتی به جامعه میده، چه رشدی به اجتماع میده، چه ثبات و قراری میده، چه استعدادهایی شکوفا میشه، چه زمینه انسانسازی و تربیتی شکل میگیره در محیط پاکیزه خانواده. جعل لكم من انفسكم ازواجا و من الانعام ازواجا، از حیوانات و چهارپایان هم برای شما این قاعده زوجیت رو قرار دادیم. اونها هم منافعی دارن که به سود شما میاد و از اون بهره برداری میکنید، با تولد و تناسل و اونها هم سرمایه های اقتصادی و زندگی مادی براتون فراهم میشه. یزرعکم فی، که شما رو تو این قاعده زوجیت، این ضمیرش هم نکته داره، یزرعکم فیه، فیه برمیگرده ضمیر به اون جعل لکم، به اون جعل اولی که خداوند میگه. با این قانون زوجیت شما رو خدا منتشر میکنه، گسترده میکنه، توسعه میده جامعه بشری رو. یعنی مبنای توسعه و گسترش میشه چی؟ ازدواج، خانواده، نکاح در قرآن کریم طبق این آیه شریفه، یزرعکم فیه. خب این نکته بسیار زیبا رو فرمود. دیگه من یه قدیم میشد مفصلترم بیستم، اما خواستم که آیه رو منظر مبارکتون ادامه بدم، پیگیری کنم. به اینجا که میرسد، لیس کمثله شی، لیس کمثله شی، نیست مانند خداوند، برای خداوند نیست مثل و شبیه، برای ذات او وجود ندارد، لیس کمثله شی. خب ببینید، فرمود آیات قبل ام اتخذوا من دون الله اولیا، آیا غیر خدا رو ولی خودتون قرار میدید؟ هو یحیی الموتا، مردگان رو زنده میکند، و هو علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی تواناست. و ما اختلفتم فیه، اگر اختلاف دارید، مبنای اختلاف خداست، حکم الهیست، قانون الهیست، تعارضات رو اون رفع میکند. فاطر آسمان ها و زمین است، قرار داده است برای شما این نظامات زیبای زندگی اجتماعی و قاعده زوجیت رو براتون قرار داده است. بعد لیس کمثله شی، همه این صفات الهی و بقیه صفات الهی، لیس کمثله شی. این جمله عرض میکنم خدمتون، همه اقسام توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، همه در این جمله کوتاه قرآن فرو رفته است. اما یه لفظ کوتاه رو بگم خدمتون، بعد توضیحش بدم. فرمود لیس کمثله شی، اون کافی که سر مثل اومده، این چیه؟ این کاف تشبیه، نیست شبیه مثل خدا چیزی. اگه دقیق معنا کنیم با این مبنا، این میشه دیگه، نیست شبیه مثل خدا. شبیه خود خدا نیست یا شبیه مثل خدا؟ آیا اینو میگه؟ خب اگر بر فرض این باشه، اون کاف جنبه تأکید لفظی پیدا میکنه، یعنی دو تا شبیه و تشبیه میاد، جنبه تأکید پیدا میکنه، یعنی دیگه مثل خدا نیست. داره چی میکنه؟ با تأکید جدی این رو داره ذات احدیت مطرح میکنه. یا به بیانی، اگر مثل خدا نیست، طبیعیست پس مثل خدا به طریق اولا نیست. وقتی شبیه خدا نیست، پس شبیه خدا به طریق اولا نیست، حتی که این معنا بگیم. اما اگر کاف رو زائده تأکیدیه بدانیم به طور کلی، که دیگه فرق میکنه. اینو برای دوستان اهل ادب عرض کردم، محضر بارکت. لیس کمثله شی. خب حالا این آیه چه نکته ای رو مطرح میکنه عزیزان؟ ببینید، در باب شناخت خداوند سبحان، اولا همین جمله رو میدانیم روشن، هیچ موضوعی از آغاز خلقت انسان تا الان به مقدار شناخت خدا و کلمه خدا و مفهوم خدا ذهن جامعه بشری و انسان رو به خود مشغول نکرده است. بالاترین مشغولیت ذهنی انسان ها مفهوم خدا و خدا بوده است در طول تاریخ. الان هم همینه است. این بار اما برای شناخت خداوند سبحان، دقت بفرمایید، برای شناخت حضرت احدیت، ما انسان ها سه تا راه داریم: حس، عقل، دل، شهود، یعنی شناخت حسی تجربی، شناخت عقلی و شناخت شهودی و قلبی. اون سه تا راه شناخت. اما تمام این راه های شناخت انسان رو که نگاه میکنید محدودیت داره، یعنی حس ما یه محدودیتی داره دیگه، بینایی ما تا یه حد، شنوایی ما تا یه حد، احتمال خطا هم درش هست اینطور. خب عقل ما هم بالاخره تعداد سلول های مغز ما چقدره دیگه؟ محدوده دیگه، بالاخره این قشر خاکستری ما، کورتکس مغز و تمام اینها دیگه، ابعاد و اندازه کاراییش معلومه چه مقداره دیگه، اینا بی انتها که نیست، محدوده.
همونطور بحث شناخت شهودی درونیمون، اونم محدودیت داره دیگه، اونم یه مرزهایی داره، حدهایی داره. لذا در شناخت خداوند ما دوچار یه محدودیت‌هایی هستیم. از اون طرف ذات اهدیت چیه؟ ذاتی است که لایتناهی است، مرز نداره، حد نداره. حالا ببینید، موجود محدود میخواد ذات نامحدود را بشناسد. دوچار چی میشیم؟ دوچار مشکل میشیم. به همین خاطر میبینید که کسانی که از مسیر درست شناخت الهی وارد نمیشن، ره به کجا میبرن؟ دوغ و دوشاب رو با هم مخلوط میکنن. به جای پزشک به بیطار و دامپزشک مراجعه میکنن. راهزنان میان مسیرشون رو میگرن، میبرندشون جای دیگری. این میشه. اما اگر مسیر شناخت خدا از راه و ثواب خودش باشه، مسیر خودش درست باشه، به سامان میرسه و درست میشه. راه و مسیر شناخت خداوند چیست؟ الهی انت کما اثنیت علی نفسک. راه شناخت خدا خداست. یعنی برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. اینه که خداوند پرده ها رو به کناری بزند. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، به تعبیر سید الشهدا. خدایا تویی که به دلها نور معرفت خودت رو میتابانی، بعد تو رو میشناسن انسانها و ارتباط رو با تو برقرار میکنن. یعنی عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه‌ای دیگر کنند. شناخت از خداوند شروع میشه. این باید از سوی ذات اهدیت بیاد، والا نمیشه. والا ما با ابزارهای خودمون اگر به این طرف بریم، کل ما میزتموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم، به تعبیر حضرت باقر صلوات الله و سلام علیه، هرچه شما با ذهنتون به عنوان خدا میسازید، این ساخته ذهن شماست، این خدای ذهنی شماست، نه خدای رب العالمین. نه هو الله الذي لا اله الا هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، نه این خدا. پس شناخت الهی از سوی خداوند است. لذا خداوند خودش رو با کلام خودش و از طریق اولیاءش چه میکند؟ معرفی میکند. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. پیامبر، ای بزرگ انسان والا که جام تو به نور معرفت و توحید الهی مرور شده است، خداوند به ختم رسولان محمد مصطفی می فرماد که بگو و معرفی کن ما را. گفتن انسب لنا ربک، آمدن گفتن شناسنامه خدا را بگو به ما، بیوگرافی خدا را بگو یا رسول. خطاب آمد قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. تفسیر این آیه رو 30 ثانیه میشه گفت. نام الله، نام خانوادگی صمد، پدر و مادر لم یلد و لم یولد، نام همسر و لم یکن له کفوا احد. این میشه تفسیر 30 ثانیه ای آیه شریف. و این سوره مبارکه رو میشه 30 جلسه تفسیر کرد. بعضی از بزرگان مفسرین 400-500 صفحه تفسیر این سوره رو نوشتن. توجه فرمودید؟ پس راه شناخت کجاست؟ از سوی خداوند. و از اون جمله زیبایی که بالاخره نام نامی وجود و مبارک مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسی رضا میاد، همون جمله‌ای که شما در حدیث سلسله الذهب شنیدید که وقتی حضرت فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی، مجدد قافله حرکت کرد، ایستادن و فرمودن به شروطها و انا من شروطها. اون توحیدی که توسط خداوند، کلام الهی، وحی الهی، پیامبر الهی، ولی الهی معرفی میشه به جامعه، میشه توحید خداوند. توجه فرمودی؟ حالا با توجه به نکات که عرض کردم، ببینید ما نسبت به ذات خداوند عزیزان هیچ، تمام، اسمش نبرید. یعنی ما هیچ شناختی به ذات احدیت نداریم. انبیا و اولیا هم ندارن، انبیا و اولیا هم ندارن، امکان نداره. بحرون لجیون، این دریای عمیق ظلمانی است که وارد نشید. فرمودن اسم کن هزات نبرید، به کن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قهر دریا. امکان نداره.
گر کسی وصف او ز من پرسد، بیدل از بینشان چه گوید باز؟ عاشقان کشتگان معشوقند، بر نیاید ز کشتگان آواز.
این مثال. خب بعد چی نسبت به خداوند ما میخوایم شناخت پیدا کنیم؟ صفات الهی. شناخت به ذات تمام، بعد نوبت شناخت به صفات الهی میشه. حالا دقت کنید، آیا ما به کنه صفات خدا میتونیم شناخت پیدا کنیم؟ نه، به کنه صفات خدا هم نمیتونیم شناخت پیدا کنیم. یعنی ما حقیقت صفات خدا و کنه صفات خدا رو هم نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ چون صفات الهی عین ذات الهی است. صفات الهی عینیت با ذات حق داره، صفات ذات حق. ما نمیتونیم، راهی نداریم که حقیقت و کنه صفات خدا رو بشناسیم. پس ما چی از خدا میشناسیم؟ تجلیات صفات خداوند، پرتو صفات خداوند رو میشناسیم. ما جلوه های صفات خدا رو میبینیم، یعنی نگاه میکنیم به آفرینش، اونی که قرآن تعبیر به صفات جمال و کمال میکنه. در متون علم کلام، علمای علم کلام میگن صفات جلال و جمال، یعنی نگاه میکنیم علم الهی رو در هستی با طرح‌ها و طراحی الهی میبینیم، علم خداوند رو، آثار علم و جلوات علم الهی رو میبینیم. نگاه میکنیم قدرت خدا رو میبینیم، نگاه میکنیم حکمت خداوند رو در آفرینش میبینیم، در هستی میبینیم، در اجزاء خلقت نگاه میکنیم، به نظام طبیعت لطف الهی، ان الله لطیفون، لطف الهی رو میبینیم، لطافت خدا رو میبینیم، حسن الهی رو میبینیم، خداوند محسن رو، و تک تک صفات خدا رو به لحاظ آثار، به لحاظ تجلیات، به لحاظ جلوات در هستی مشاهده میکنیم و میبینیم و میشناسیم. پرتو آیات شریفه قرآن میشه جلوگاه صفات الهی، هستی و آفرینش میشه جلوه صفات خداوندی، و این هاست که یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون، منزه است این خدای دارای عزت از توصیف، اما الا عباد الله، مگر بندگان مخلص خدا که اونها وقتی لب باز میکنن و خدا رو توصیف میکنن میمانیم. عرض میکنم عزیزان، آری از هر از تعصبی میگم، به عنوان یه پیرو ان شاء الله یه شیعه علی ابن ابی طالب این رو نمیگم، به عنوان یه کسی که 40 سال کار علمی کرده میگم، تو رشته های مختلف کار کرده، این سو اون سوی دنیا رفته اومده کار کرده، عرض میکنم به جناب عالی، هیچ سندی و هیچ متنی از ابتدا تا انتهای آفرینش در شناخت خداوند سبحان مانند سخن علی ابن ابی طالب به حق و عظمت خودش نداریم، هیچ نداریم. نابترین شناخت به حضرت سبحان از آدم تا خاتم، از خاتم تا امروز، از جز از علی ابن ابی طالب در این سطح شناخت نداریم. و این کلیت نهج البلاغه اینه، نه بر باب توحید الهی. این صبح ها خب توفیقی است خدمت عزیزان، خطبه 221 نهج البلاغه رو من دارم در اهل بیت میگم، معذرم بارکتون، خطبه برزخیه دیگه، نزدیک های پایان خطبه است، اما این روزها حال روز معلوم بود دیگه، چی داره امیرالمومنین، یک کلمش هیچ جا نیست مطالبی که امام داره به این شکل مطرح میکنه، بازگو میکنه. و بعد اونجا خوندم روز اول خدمت دوستان که شارح معتزلی، شارح سنی نهج البلاغه امام علی ابن عبدالحدید معتزلی گفت والله لا اقسم بما تقسم به الامم الماضیه انی مزت 50 سنه، به تمام مقدسات انبیا و اولیا قسم یاد میکنم که من ابن عبدالحدید تو این 50 سال فعلی عمرم 1000 مرتبه بیشتر این خطبه رو خوندم، و هر بار خوندم نکات جدید نو و تکان دهنده استفاده کردم. یعنی متن نیست که جا داره 1000 بار یه محقق و پژوهشگر بخونه. حالا در توحید که دیگه بالاخره سید الموحدین وقتی لب باز میکنه راز بگشا یا علی مرتضی،
ای پس سوء القضا و حسن القضا علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آن چه دیده ای. حیفم میاد که یه مقداری کام شما رو شیرین نکنم، ولو سخت دشوار بود مراجعه بفرمایید. اینها خطبه هایی که بالاخره شرح شده در فروغ حکمت من شرح کردم، 8 جلد شرح نهج البلاغه چاپ شده تا الان دیگه، تا خطبه 122. میتونید به خطبه 83 مراجعه بفرمایید، به خطبه 91 مراجعه بفرمایید، خطبه اشباح، خطبه اول نهج البلاغه مراجعه بفرمایید، که اینها قوقاست در توحید. یه خطبه ای دارن، من هنوز موفق نشدم که به شکل عمومی این رو شعر کنم، امیرالمومنین، خطبه 186 است. ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مسله. ما وحده من کیفه، کسی که میخواد برای خدا کیفیت و چگونگی تو ذهنش بسازه به توهم دچار میشه، نمیتونه خدا رو بشناسد. به حقیقت ذات او، کسی که تمثیل برای خدا و تشبیه برای خداوند میاره نمیتونه برسه. علی ابن موسر رضا فرمودن انسان ها سه گروه میشن در صفات الهی: گروهی قائل به تعطیل میشن، نفیه، گروهی قائل به تشبیه میشن. هر دوشون به کجراهه و اشتباه رفتن. گروهی اصلا میگن ما اصلا نمیتونیم صفتی برای خدا بگیم، تعطیل در به صفت بسته، میشن معطله به تعبیر اهل بیت. گروهی خدا رو به هر چیزی تشبیه کردن، یک صورت انسانی از خدا ساختن. شد دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم به روبم جایکت. گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خیش. اینا شدن مشبهه. حضرت فرمودن نه، اثباتون بلا تشبیه. راه سبون و صحیح اثبات صفات الهیست، نه تشبیه خداوند. چون لیس کمثله شی، این که شبیه کنی خدا رو با مخلوقات و موجوداتش. ولا ایاه انا من شبهه، اون خدایی که با تشبیه به مخلوقات میخواییم بگیم، بگیم مثلا فلانی چه قدرتی داره، پس ببین خدا چه قدرتی داره، خدا چقدر توانمنده، این میشه چی؟ فهمودن این خدا نیست، این خدایه، این چیزی که دو ذهنتون شما ساختید. ولا صمده من اشار علیه و توهمه، و اون کسی که با توهمش اشاره با خدا میکنه، با الفاظ و عبارات و اشاراتی از سوی خودش، این خدا رو اشاره نمی کنه بهش، این به توهماتش داره اشاره می کند. کل معروف به نفسه مصنوع، هر چی رو که انسان ها با تعریف نفسی خودش می خوان شناسایی بکنن، این ساخته ذهنشونه. کل قائم فی سواه معلول، هر پدیده ای که در این عالم پا بر جاست معلولی است که علت العلل آن ذات آفریدگار اوست. فاعل لا باضطراب آله، خداوند وقتی یک کاری رو انجام میده با ابزار انجام نمیده. ما میتونیم بدون ابزار کار انجام بدیم؟ نه. هر فعلی که از ما سر میزنه با چی سر میزنه؟ با اسباب عوامل سر میزنه. اما انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خدا با اراده فاعل لا بالحرکات، خداوند با حرکات و حالات و اضطراب کاری رو انجام نمیده. دنیا حرف تو همین یک کلمه ی حضرت، مقدر لا به جول فکرتن، خداوند تقدیر میکند، اندازه گیری میکند امور عالم رو، با کل شیء عنده به مقدار. اما نه اینکه بنشینه خدا فکر کنه، تدبیر کنه، اندازه گیری کنه. خداوند تدبیر و فکر نیست برای ذات او. غنی و لا به استفاده، خدا غنیه، نه اینکه از یه جایی بهره برده باشد که غنی شده باشد. لا تسحبه الاوقات، خدا زمان ندارد. ولا ترفده الادوات، ابزار و ادوات رو خدا ازش بهره نمیبره. سبق الاوقات کونه ولا عدم وجوده، عدم و هستی و وجود همه در کف او، در دست او و سابق بر اون. ول ابتدا و ازله به تشعیره المشاعر عرف انه لا مشعر له، این که خداوند مشاعر و ابزار شناخت رو به انسانها داده، پس خالق این هاست. معلوم میشه که با این خلق و با این ابزار خلقی که نمیشه خالق رو دریافت و شناخت، و به مزادتهی دیگه ادامه میدن، امام ادامه میدن، عباراتی رو میگن که اینا زاد نور به ظلمه و الوضوح بالبمه و الجمود بالبلل، که دیگه اینا واقعا شعر میخواد، نمیشه فقط گفت. و یا جملاتی مثل این فراوان در نهج البلاغه، بخش ها و فقرات اینچنینی. یه جمله بگم عرضم رو تمام کنم در لیس کمثله شی. ببینید عزیزان، لیس کمثله شی، مثل صفات خداوند نیست. چرا؟ علم الانسان ما لم یعلم، خداوند به انسان چی آموخته است؟ علم آموخته است. علممون ما منشأش الهی است. قدرتمون منشأش الهی است. هر چی رو شما در هستی و در وجود بگید منشأش خداست. قوت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اما آیا این صفات ما از جنس صفات خداست؟ نه. دو تفاوت بین صفات خلق و صفات خالق وجود داره. بین صفات انسان و صفات خدا وجود داره. دقت کنین تو خداشناسیمون بسیار مهم. یک، صفات حضرت احدیت عین ذات اوست. یعنی از ذات خود اوست. ذاتی است. صفات انسان عرضی است. ما وجود ربطی داریم. صفاتمون عرضی است، یعنی این صفات به ما داده میشه. همین علم، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر متولد شدید، لا یعلم الهر من النر، هیچی نمیدونست، از بطن مادر اومدیم تمام. خب به تدریج یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. این علم میاد تو وجود ما، بعد به جایی هم میرسه که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. عجیب قرآن میگه، میگه گاهی انسان ها تو عمرشون میرسن به یه مراتبی که مرحوم استاد میفرمودن پشت سر فلان کس در مرجع چطور در صحن امیرالمؤمنین نماز جماعت گفت بسم الله الرحیم، تکرار کرد بسم الله الرحیم بسم الله الرحیم، این مرجع عالی قدر در سن مثلا 95 سالگی، بعد یکی از پشت سر گفت بسم الله الرحمن الرحیم، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، نمی اومد دیگه، نمی اومد. لکی لا یعلم. یه وقتی عرض کردم پدر ریاضی نوین ایران، حالا اسم ببرین، استاد احمد بیرشک، یه مصاحبه میگه 20 سال 25 سال قبل من در تلویزیون نگاه میکردم. خب سوالای مفصل، بعد گفت جناب استاد شما چند تا فرزند دارین؟ گفت 3 تا. بعد فهمید که فرزنداتون چی ان، چی کار کردن، چی میخونن، اسامیشون. شروع کرد گفت فرزند اولم مثلا پسر، بعد فکر کرد گفت. مصاحبه کننده فهمید داره اذیتش میکنه. اسم بچه‌ها یاد استاد نیومد، اسم بچه هاش یاد نداشت، نیومد. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، این علم رو میده اما اگرم لازم باشه عرضیه، بعد گرفته میشه از انسان. توجه فرمودید؟ قدرت رو خداوند میده، قدرت رو میده به انسان. آقا میبینید این قهرمان پهلوان میاد رو دوشک به 30 ثانیه یه دخم میگیره، یه درختکن میکنه، صاف میان کوب میکنه، با ضرب فنی تمام حریف رو با تمام قدرت از میان بر میدارد. تو اون کودک از مگس رنجهی که امروز سالار و سرپنجهی، یه همون کودکی که مگس رو نمیتونست بپرونه، حالا این قدرت و قوت رو پیدا کرده است. یه وقتی هم میشه که همین قهرمان رو میبینید، محمد علی کلی خدا رحمتش کنه بالاخره دوچار چی شد؟ پارکینسون شد. و چه حالی پیدا کرد؟ همو که با یک ضربه هوک راستش جورج فورمن رو خوابان کف رینگ، ناکدان کرد، تموم شد و قدرت رفت. این جریان رو گفتم دور قبلی هم که شورا رو گفتم در تهران خدمت دوستانی، ماجرا رو تعریف کردم. خداوند ارواح طیبه یا عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، همه درگذشتگان جمع حاضر، والدین ما رو غریق دریای انوار و رحمت خیش بگردانند. مرحوم پدر رو بردم برای چشم پزشکی پیش یکی از دوستان خودم، برترین پزشکان ایران بود، بردم پیش ایشان و تو اتاق بودیم و پدر رو معاینه میکرد و اومدن یه چیزی بهشون گفتن. به من گفت فلانی اجزه میدی که از اقوام و نزدیکان بیارنش، نمیتونه بمونه، من ویزیتش کنم. گفتم خواهش میکنم دکتر. در باز شد، دیدم به تمام عرض و طول در یه نفر داره میاد تو. 4 نفر می آوردنش، قد بالای 2 متر، عرضشونه 1 متر، یکی یه پا رو میکشید، یکی یه پا رو میکشید، یکی زیر بغل رو از یه طرف گرفته، یکی 4 نفر ایشان آوردن داخل، نشست و فلان اینها. بعد معاینه هم کرد، بعد به من اون دکتر عزیز،
دوستمون به من گفت فلان این شناختی؟ گفتم نه. گفت این اون پهلوان معروف اسپراینیه همشهری ماست که 15 سال پهلوان اول کشور بود، یه نفر تو طول اون پشتشو به زمین نخوابند، یک نفر. بعد خودش بازوبند پهلوانی در آورد گفت نوبت جووناست دیگه، گذاش میدان رو تحویل داد رفت کنار. این الان نمیتونست راه بره، کور، نابینا و ناتوان، 4 نفر دارن این بدن رو فقط میکشن. این صفات ماست عزیزان. آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمردست و نمیرد تویی، لیس که مثله شی، صفات الهی ذاتی الهی. 2، صفات خداوند مطلق اطلاق داره، لایتناهی مرز نداره، اما صفات ما محدوده. بالاخره ما توانایی علمیمون تا این حد، بیشتر از این نمیکشیم. توانایی جسمیمون از این بیشتر نیست. ما 2 تا حد اساسی داریم، یکی حد زمان، یکی حد مکان. ما زمانی و مکانیم. خداوند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. دومین تفاوت، صفات خداوند لایتناهی مطلق، اما صفات ما محدود و در اندازه. فرمود به همین خاطر لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. حالا در میان همه صفات به این 2 صفت هم اشاره کرد، و هو السمیع البصیر. البته میدانیم در مورد ذات احدیت سمیع بلا سمع و بصیر بلا بصر. خداوند شنوا و بیناست، نه با گوش و چشم. الان گفتیم خدا ابزار و آلات نداره، کنایه از احاطه علمیه حضرت پروردگار، که آته علمی او کمال و تمام است پروردگارا. حالا میرسیم به یه بحث بسیار مهمی که بحث لهو مقالید و سماوات و الارض، بحث رزق و روزی، یا این خدای فاطر آسمان و زمین قاعده زوجیت رو قرار داده، بعد برای رزق انسان چه کرده. یه مباحث زیبای در مورد قانون رزق، نقش انسان ها در رزق و خدا در رزق و روزی، و که انشالله فردا بحث ممنادیه، فردا شب انشالله این بحث رو محضر و بارکتون پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی قرآن، به عظمت قرآن، به آیه آیه کلامت، به حق نبیت و اولیاءت توفیق معرفت و شناخت به خودت رو و صفات خودت رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا آنی و کمتر از آنی ما رو از محضر قرآن و اطاعت دور مگردان. دست ما رو لحظه ای در زندگی رها مکن. خب من یه جمله بگم، شب شبه جمعه است و بالاخره دلها در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین متوجه میشه به شب جمعه، میکشد به وجود نازنین مولانا الحسین. و بالاخره مرحوم مجلسی نوشته تو جلد 43 این ابیات منصوب به صدیقه طاهره رو، که دیگه اون لحظات آخر لابلای وصیت ها ابکنی ان بکیت یا خیر هادی. رو کرد زهرای مرضیه به امیرالمومنین فرمود ابکنی، میخوای گریه کنی برای من گریه کن علی جان، ابکنی ان بکیت یا خیر هادی، ای بهترین هدایتگرها، اگر میخوای گریه کنی گریه کن. وبسل الدمع فهو یوم الفراقی، اگر میخوای روان کنی اشک‌ها را روان کن، که امروز روز جدایی و فراق است. یا قنین البتول اوسی که به نسل، اما علی جان ای زوج فاطمه بتول، ای قرین من، ای زوج من، توصیه میکنم به تو، به فرزندانم، سفارش فرزندانم رو به تو میکنم. یا قرین البتول اوسی که به نسل فهو اصبها حلیف اشتیاقی، که این نسل من چه حالی رو دارن، چه روزی برای اونها پیش میاد، چه حالی، چه اشتیاقی، چه صفایی در وجود اونها خواهد بود. اما ابکنی و ابکللیتاما، علی جان گریه کن برای من و گریه کن برای یتیمان من. و ابکنی و ابکللیتاما،
مثل این که فاطمه صدیقه دارن پیش بینی میکنن، دیگه زمینه رو آماده میکنن برای ما و شما. بلا تنس قتیل العدا به تف العراقی. علی جان، اما از اون کشته مظلوم تف عراق من، از حسین من غافل مشو و عشق خودت رو نثار حسین کن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.